من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین. بحث در این بود در برابر اطلاق رفع ما لا یعلمون، که از او فهمیده می شود که براءت چه قبل از فصل و چه بعد از فصل امکان جریان داره، چه موانعی وجود داره. آن فرمودن یکی از موانعی که در برابر اطلاق ما لا یعلمون وجود داره عبارت است از اخبار و روایاتی که دلالت بر لزوم تعلم می کنه. مرحوم آقای سعد فرمود روایاتی که داله بر لزوم تعلم خودش چند طائفه است. طائفه اول اون روایاتی است که میگه طلب العلم فریضتون علی کل مسلم، و بعضیش میگه طلب العلم فریضتون علی کل مسلمن و مسلمه، که آقای سعد فرمود که منظور از این روایات طلب علم حس بر فراگیری ثقافت اسلامی است و نهایتاً هم ازش بیش از وجوب کفایی فهمیده نمیشه به قرینه آیه نفر. گروه دوم از روایاتی که در اینجا مطرح میشه روایاتی است که دلالت بر وجوب تفقه در دین میکنه. دو تا روایت ایشون مطرح میکنن، یکی روایت علی ابن ابی حمزه است، قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول تفقهوا فی الدین فَإِنَّ مَنْ لَمْ يَتَفَقَّهْ مِنْكُمْ فِي الدِّينِ فَهُوَ أَعْرَابِيٌّ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ. روایت علی ابن ابی حمزه از امام صادق حضرت امر به تفقه در دین کردن. پس اولا تفقه در دین واجبه. قسمت بعد فَإِنَّ من لم يتفقه منكم في الدين فهو اعرابي، هر کس تفقه در دین نکنه اعرابیه. اعرابی یعنی اونهایی که هجرت رو نپذیرفتن و خلاصه محکوم به حکم اسلام نبودن. نکنید قسمت اول، فقره اول روایت امر به تفقه، یعنی ازش وجوب تفقه فهمیده میشه. قسمت دوم روایت دلالت بر وجوب عینی میکنه نه وجوب کفایی، چون فإن من لم يتفقه منكم في الدين فهو اعرابي، یعنی پس تفقه واجب کفایی نیست بلکه واجب عینی است. البته روایت قبل هم عرض کردیم حمله بر وجوب کفاییش تقریبا خلاف ظهور بلکه صراحت روایت بود. این روایت هم ظهور در وجوب عینی داره، یعنی هر کدوم از شما تفقه نکنید محکوم به این حکمید، پس تفقه واجبی است که وجوب او در حقیقت وجوب عینی است. روایت دومی که ایشون مطرح کرده روایت مفضل ابن عمره، قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول علیکم بالتفقه فی الدین فی دین الله فلا تکونوا اعرابا. بعد ادامه حدیث همینه، فإن من لم يتفقه في دين الله لم ينظر الله إليه يوم القيامة ولم يزكي له عملا. هر کس تفقه در دین نکنه خدا روز قیامت به اون نگاه نمی کنه و هیچ عملی رو از اون نمی پذیرد، قبول نمی کنه. باز ذیل این روایت دلالت بر وجوب عینی می کنه، یعنی حمل این روایت رو بر وجوب کفایی سخت میکنه. خب باز اون روایت بعدی هم همینه. به هر حال روایات متعددی هست که تفقه در دین رو واجب میکنه و تقریبا ازش وجوب عینی فهمیده میشه. ما از این روایات چی میخوام بفهمیم؟ از این روایات میخوام بفهمیم که به محض این که ما حکمی برمون مشتبه شد و ندونستیم خدا واجب کرده یا حرام کرده نمیتونیم براءت جاری کنیم. به چه دلیل؟ چون تفقه در دین بر ما واجب شده، پس باید بریم فحص کنیم و یاد بگیریم. اگر فحص کردیم و دلیلی بر مسئله پیدا نکردیم، بعد میتونیم رفع مالا یعلمون رو جاری کنیم. در غیر این صورت رفع مالا یعلمون قابل جریان نیست. این دوتا روایتی که خوندم به لحاظ سندی تقریبا مورد پذیرش نیست، البته روایت دوم علل مبنا، اما مجموع روایات تفقه بیش از این دو روایته. یعنی علت این که آقایون بحث سندی نمی کنن اینه که تقریبا در حد استفاضه ادله دلالت بر لزوم تفقه در دین میکنه، چون به لحاظ سندی کثرت روایات زیاده، دیگه از این جهت بحث سندی نمی کنه. سوال داشتید؟ خب وجوب کفایی که مطرح میکنیم، در حقیقت وجوب کفایی که مطرح میکنیم تعلم بر همگان واجب نمیشه، و از این جهت حالا اون یک قرائت دیگه، یک قرائت اینه که همه باید فحص کنن، اما مجتهدین دارن جور میکشن. نکنید اصلا واجب عده مجتهد بشن که اونا برن فحص کنن؟ یا واجب نیست عده مجتهد بشن؟ یعنی فرض کنیم که الان مراجع بزرگوار اگه نمی رفتن زحمت نمی کشیدن، واجب بود عده برن مرجع تقلید بشن یا واجب نبود برن مرجع تقلید بشن؟ این محل بحثه. عده میگن ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر یا لیتفقهوا آیه نف، دلالت بر وجوب عینی برای بعض میکنه، ولی عده میگن که همگان یکسانن، اما اگه عده ای رفتن و تخصص پیدا کردن زحمت دیگران رو کم میکنن. حالا خواستم بگم اون خودش مسلم نیست که بر عده ای واجب است که برن مثلا در حد اعلای تفقه باشن و بقیه برن از اونا تقلید کنن، ولی اگر عده ای رفتند و تعلم کردند و شدن متخصص، خب شما یه مقلد باید به متخصص مراجعه کنید. چه نداریم؟ خب یعنی حدیث رفع مقدم بر دلیل تفقه؟ منظورتون اینه؟
از مسادی و تفقه من حدیث رفع رو دیدم، معناش هم دیدم.
خب شما فقط حدیث رفع رو دیدیم، بقیهش چی؟ بسیار خوب، حدیث رفع یه مصداق از مسادی و تفقه، ولی تمام مصادر تفقه که نیست. تفقه در دین این نیست که شما برید یه حدیث رفع یاد بگیرید، باید بقیه احادیث هم یاد بگیرید دیگه. بله حدیث رفع یاد گرفتن خودش یه مصداق از مصادر تفقه هست، ولی خب باید شما سایر مصادر تفقه هم بهش ملتزم باشید. آیه سعد میخواد بفرماید که این گروه دوم همون معنای گروه اول رو میده. نکنید تفقه در دین گفتن، تفقه در دین که گفتن صرفا احکام الزامی رو نمیگیره، احکام الزامی غیر الزامی، احکام مورد ابتلا غیر مورد ابتلا، همه اینا رو میگیره. کما اینکه تفقه در دین یه چیزی فراتر از تقلید هم هست. الان من و شما اگه فحص کنیم کجا فحص میکنیم؟ رساله عملیه فحص میکنیم دیگه، در حالی که تفقه در دین به معنای فقیه شدن در دینه. همون فرمایشی که ایشون در طلب العلم گفتن، ایشون گفتن به هر حال علم به معنای این نیست که شما بری ببینی این آقای کارشناس چی گفته، ولو این ظن معتبره، ولی علم یه درجه فراتر از اینه، یعنی یه عمقی از فهم و معرفت رو سفارش میکنن. تفقه در دین هم یعنی یه عمقی از فهم و معرفت به شما سفارش شده. از این جهت ایشون فهمن به نظر من این گروه دوم هم مثل گروه اول است و همون ثقافت اسلامی رو یاد گرفتن و اینهاست، که البته با دو دلیل باید بگیم این مقیده. یه دلیلش مثل فلولا نفر من کل فرقت من هم طائفه آیه نفر است، یه دلیل دیگه هم اینه که همه مردم نمیتونن تفقه در دین کنن. علل قاعده اگر قرار باشه معرفت اون معرفت عمیق باشه، این تکلیفی است که همه مردم نه استعداد و ذهن و توانایی فهمو دارن، نه وقت و فرصتشو ندارن، معاششون تعطیل میشه. پس این همین واجب کفایی است که محل بحث و صحبته. خب حالا وجوب کفایی دیگه وجوب فحص رو برداشت، یعنی شما از عینی اینو تبدیل کردید به کفایی دیگه، یعنی مثلا رفع مالا یعلمون میشه جاری کرد یا نمیشه جاری کرد؟ خب واجب کفایی یعنی اونهایی که میتونن برن یاد بگیرن، بعد اونها خب به بقیه میگن آقا ما رفتیم و دیدیم چیزی نیست، براءت جاری کنید. الان وقتی ما براءت جاری میکنیم، خیلی وقتا مراجع خودشون براءت جاری میکنن، نتیجهشو به ما میگن. چرا نتیجهشو میگن؟ چون اونا فحص کردن، دیدن دلیلی بر مسئله نیست، میگن این واجب نیست، این حرام نیست، این اشکال نداره، نتیجه فحص خودشونو به ما میگن. خب البته آیه 100 چون این رو تبدیل به در حقیقت واجب کفایی کردن، وجوب فحص رو از کل احد برداشتن، این در حقیقت ادهی برن فحص کنن تا بفهمن این هست یا نیست. ما هم حالا به فحص اونها اعتماد میکنیم یا اعتماد نمیکنیم؟ حالا اینو عرض میکنم، این کمی در نظریه ایشون هم قصه شفاف نیست، ولی ناکنید یه تفاوتی این گروه با گروه قبل داشت و این بود که در حقیقت اونجا متعلق علم روشن نبود، طلب العلم فریضه، ولی اینجا تفقه در دینه. به خاطر این عرض کردم بعضی از طلب العلم فریضه، گفتن حتی علم غیر دینی هم طلبش میشه چی؟ فریضه، چون متعلقش که معلوم نیست، گفتن طلب العلم فریضه. حالا آیه 100 میفهمن اون زمان علم وقتی میگفتن منصرف به معارف دین بوده. مثلا امروز اگه بگن علم، اتفاقا معارف دین رو شامل نمیشه، انصراف به غیر معلومات دینی داره. مثلا وقتی میگن علم، یعنی میگن که اینا که خب فراتر از علمه، علم یه چیز دیگه است، انصراف نداره. ایشون میگه ولی اون زمان وقتی میگفتن علم، خصوصا در لسان امام و پیغمبر، علم یعنی همین معارف دینی. به خاطر این با توجه به انصراف اون زمان اینطوری بود، ولی اینجا یه متعلق داشت، تفقه فی الدین، یعنی خواستم بگم اون اطلاقی که اونجا بود دیگه اینجا مطرح نبود، تفقه فی الدین بود. اختلاف دیگه اونجا بود علا کل مسلمن و مسلمه، در حقیقت بر این که موضوع وجوب آحاد مکلفینن صراحتش بیشتر بود. البته اینجا هم ظهور داشت، ولی اونجا شاید صراحت و دلالتش بیشتر بود که سبب می شد هر دو وادی رو حمله بر واجب کفایی نکنن، ولی آیه 100 دیگه هر دو رو حمله بر واجب کفایی کردن و خلاصه خواستن بگن نه اینا دلالت بر بحث نداره. اما دین، آقایون بعضی میگن که دین مجموعه دینه. خب دین اعتقادات داره، دین واجب و حرام داره، یعنی این که شما دین رو فقط در احکام فقهی خلاصه بکنید خلاصه نمیشه. میگیم بسیار خوب، تفقه در دین یعنی هم در معارف دین و هم در احکام دین. به هر حال احکام رو یا اختصاصاً یا به اطلاقه شامل میشه، یعنی ما نخواستیم بگیم که فقط احکام، بله در ارتباط با معارف هم هست، ولی در ارتباط با احکام هم هست. اون روایات طلب العلم رو بعضی از بزرگان ما میگن فقط مال معارفه، مال عقائده. این که میگن طلب العلم فریضتون علا کل مسلمن و مسلمه، این شامل واجب و حرام نمیشه. اون معلوماتی که بر هر زن و مردی واجب است یاد گرفتن، همون اصول اعتقادیه که به هم به عقل لازمه و هم به شرع لازمه، و طلب العلم فریضتون علا کل مسلمن و مسلمه ناظرون. آی خویی هم گفته بودن اصول اعتقادیه، استفتایی شده بود از آی خویی بود، مرحوم آی خویی هم فرموده بودن که به نظر میاد طلب العلم فریضتون علا کل مسلمن و مسلمه مال اصول اعتقادیه و در حوزه احکام نیست. نه اگه این باشه، یعنی ما دیگه بر اون نکنید، هم بر فریضه تحفظ کردیم، هم بر فریضه تحفظ کردیم، هم بر کل احد، هم بر واجب عینی بودن تحفظ کردیم هم بر فریضه، ولی در متعلقش دستکاری کردیم. یعنی طلب العلم که گفتیم به ذهن میومد حتی واجبات و محرمات و مستحبات و مکروهات، گفتیم طلب العلم فقط اصول اعتقادی است. اهم گرفت، چون اهم گرفت یا حداقل خصوص محل، نه ایشون میگه حس بر فراگیری ثقافت اسلامی است. یعنی این مجموعه به ما هو و مجموعه که ممکنه یه جزءش وجوب عینی هم داشته باشه، ولی مجموعه به ما هو و مجموعه وجوب عینی نداره، وجوب کفایی داره. مجموعه به ما هو و مجموعه نکنید. باز به این نکته دقت کنید، آیه صد میگه علم و فقاهت در حقیقت یه سطح خاصی از علمه. یعنی وقتی میگن تفقه در دین، همه باید اعتقادات یاد بگیرن، ولی یه عده‌ای باید اعتقادات رو عمیق‌تر یاد بگیرن که بتونن دفع شبهه بکنن، و الا همه مردم باید اصول دینشون رو به برهان بدونن. که البته بعضیا حتی تو اصول دین میگن جزم لازمه، برهان لازم نیست. میگن چون جزم لازمه به تقلیدم میشه. شنیدم بعضیا همچین نظری دارن، میگن در اصول اعتقادی هم جزم لازمه، برهان لازم نیست، پس به تقلیدم میشه اصول دین رو آدم معتقد باشه. بسیار خوب. البته بعضیا گفتن که این فدین عمومیت داره و حوزه های دیگه هم میگیره، چون اون حوزه ها رو نوعاً فقها هم کار نمی کنن، به خاطر این در حقیقت وجوب شرعی نداره. که حالا دیگه چون دین اطلاعات زیادی داره دیگه، همه اینا دینه. چرا اون نظر که نظر منم از بابی که نظر نادرستیه، ولی گفتم قائل داره نظر نادرست. بسیار خوب. من اجازه بدید بقیه طایفه ها هم بخونم برمیگردیم، چون تو همین ها هم یه مقداری معلوم نیست که خلاصه کی باید تفقه کنه. مثلا در وجوب کفایی دیگه براءت قبل از فحش میشه یا نه؟ چون براءت در شبهه حکمیه رو که ماها جاری نمی کنیم، به قول آقا مراجع انگه جاری میکنن. خب مراجع هم همونایی هستن که واجب کفایی دارن. یعنی اگر ما به واجب کفایی هم ملتزم بشیم، بازم دلالت این روایات دلالت تمامیه، چون در شبهات حکمی که مکلفین که خودشون براءت جاری نمیکنن. خب اما گروه سوم عبارت است از اون ادله ای که ما رو امر میکنه به رجوع به امام، مثل ادله ای که در ذیل فسأل و اهل الذکره. فسأل و اهل الذکر یعنی میگه اگه نمیدونید برید از ائمه بپرسید تا خلاصه آگاه بشید. این روایات دلالت بر امر به سوال، وجوب سوال، پس تفحص همون سوال بحث ماست، پس بر ما تحقیق و پرسش و اینها لازمه. اگه واقعا رفع مالای علمون بود، پس چرا فسأل و اهل الذکر دیگه؟ خودشون فقط یه جمله میگفتن رفع مالای علمون، دیگه امر به سوال نمی کردن. امر به سوال و وجوب سوال دلیل بر اینه که تفقه در دین واجب است. آیه صد میفهمن این فسأل و اهل الذکر به درد بحث ما میخوره و درسته، و این غیر از تفقه در دینه، این صرف سوال کردنه، نه فقیه شدنه، نه عالم شدنه. و سوال کردن همون تفحصی است که ما بحث میکنیم دیگه، اون مرحله والای عمق علمی و دینی ازش فهمیده نمیشه، الا اینکه تنها مشکلی که در این ادله وجود داره سوال از امام معصومه. یعنی سوال در اون جایی است که شما دسترسی به علم داشته باشید، ولی اینکه برید تفحص کنید از ادله ظنی ممکنه اینو شامل نشه. پس این ادله در حقیقت لازم میکند تعلم و فحص را، در فرضی که شما بتونید به علم برسید. ولی مثل زمان ناهازا که ما نمیتونیم به علم برسیم، دیگه فسأل و اهل الذکر دلالت بر وجوب فحص و سوال نمیکنه. حالا به قرینه روایات بود، یعنی روایات گفتن ما اهل ذکریم، یعنی روایات رو بپذیریم که حکومت داره بر آیه فسأل و اهل الذکر. حالا به هر حال وقتی امام دیگه حکومتن یه مطلبی رو میگه، یعنی معناش اینه دیگه، چون بعضی از روایات هم ظهور در این داره که فقط ما اهل ذکریم، یعنی گاهی وقتا اگه فقط نبود میگفتیم تطبیق مصداقه، ولی اگر میگه فقط ما اهل ذکریم دیگه باید بگیم حکومت، بر فرضی که روایاتش متواتر باشه. چرا؟ ولی اهل ذکر است به صورت ظنی دیگه، نه به صورت علم. فسألوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، یعنی تا به علم برسید، ولی شما به روایات مراجعه میکنید به علم میرسید یا بازم به ظن میرسید؟ چجوری برسید؟ یعنی مثلا متواتر باشه و نص باشه. خب این احتمالش احتمال ضعیفیه. یعنی شما چند درصد روایت متواتر نص دارید؟ خب متواتر معنوی تازه به لحاظ سند دارید، نه به لحاظ دلالت. دلالتو که همه ظاهره. نکنید شما به هر حال اگر به لحاظ سندم به تواتر برسید، به لحاظ دلالت که به ظهور میرسید دیگه. سوال میکنم تا به یقین برسم. وقتی امام حی و حاضره هر جاش من احتمال خلاف بدم میتونم سوال کنم، یعنی اونجا دسترسی به علم دارم، اینجا من دسترسی به علم ندارم. خب یقین میتونید پیدا کنید. ان کنتم لا تعلمون یعنی برید تا به علم برسید. چرا؟ آیه گفته حالا که تو دسترسی به علم داری برو به علم برس، ولی وقتی ندارم چی؟ بازم وظیفه دارم؟ یعنی علم عرفی که اطمینانه، ظهور که علم عرفی نیست. چی میفهمید؟ علم عرفی که اطمینانه، ما به اطمینان نمیرسیم. نه، یعنی معتبر میدونن یا منتفی میدونن؟ معتبر میدونن، ولی آیه نگفته. آیه نکنید اگه آیه بگه اگر تو دسترسی به علم داشتی برو به علم برس، ان کنتم لا تعلمون. خب وقتی که من دسترسی به علم ندارم و دیگه شامل نمیشه. خب اگه من بعد از سوالم بازم جهل دارم چی؟ بازم جهل دیگه، علم نیست که. نه، به هر حال آیه میگه در فرضی که نمیدانی برو بدان، ولی در فرضی که نمیدانی برو ولو نمیدانی. چون اگه من رفتم به ظنم رسیدم بازم نمیدانم دیگه. فسألو، خب فسألو ان کنتم لا تعلمون یعنی بدانید دیگه، والا ان کنتم لا تعلمون اگر لا تعلمون فرق نمیکنه پس سوالم فرق نمیکنه. خب ظنم بازم عدم علمه. وقتی ظنم عدم علمه دیگه آیه دلالت بر امر نمی کنه، دلالت بر وجوب نمی کنه. خب این طایفه سوم بود. اما طایفه چهارم، طایفه چهارم عبارت بود از اون روایاتی که دلالت بر استحقاق عقوبت بر مخالفت با واقع می کرد، مثل معتبره مسعدت ابن زیاد. قال سمعت جعفر ابن محمد وقد سئل عن قول الله تعالى فلله الحجة البالغة فقال اذا كان يوم القيامة قال الله تعالى للعبد اكنت عالما، روز قیامت که میشه خدا به بنده میگه تو عالم بودی؟ فان قال نعم قال له افلا عملت، اگه میدونستی چرا عمل نکردی؟ افلا لا عملت بما علمت. و این قال کنت جاهلا قال له افلا تعلمت، اگر جاهل باشی میگه خب چرا یاد نگرفتی؟ فیخسمو فتلک الحجت البالغه لله عز و جل علی خلقه. خداوند متعال به انسانها یا میگه چرا عمل نکردید یا میگه چرا یاد نگرفتید. خب پس آدم اگه یاد نگرفت مورد عتاب پروردگاره و مستحق برای عقوبته. تقریبا بهترین ادله‌ای که دلالت بر مسئله میکنه همین گروه از روایات، نه ادله عام وجوب تعلمه، نه ادله عام وجوب تفقه، نه فصل و اهل ذکره، بلکه همین روایاتی است که خدا توبیخ میکنه که چرا یاد نگرفتی. فتلک الحجت البالغه لله عز و جل علی خلقه، یعنی خداوند متعال با همین که میگه چرا یاد نگرفتی حجتش بر خلق تموم میشه و خلق در برابر معصیت خودشون مستحق عقوبت میشن. این روایات روایاتی است که بر بحث در حقیقت تمام است و جایی برای تردید وجود نداره. چه میفهمید؟ ولی چون در ارتباط با همه عباده و اختصاص به سؤال از امام نداره، منظور از علم باید یه علم عام می باشه. اونجا که گفت فسأل و اهل الذکر، گفت برید از امام بپرسید، امام دسترسی به علم بود. ولی اینجا چون برای همه عباده و خداوند متعال برای همه عباد میگه، پس اون علم، اون علم نیست، همون چیزیست که یا علم باشه یا در حکم علم باشه. به هر حال دلالت این روایات بر مسئله دلالت تمامیست و دلالت بر وجوب تعلم میکنه و میتونه مقید رفع ما لا یعلمون باشه. بسیار خوب. گروه پنجمی را آی خویی بهش استدلال کردن، عبارت است از روایات وجوب توقف. آی خویی میفهمن روایات وجوب توقف هم دلالت بر لزوم تعلم میکنه. یادتونه که در اول بحث براءت اخبارین قائل به وجوب احتیاط در شبهات شدن، اصولین قائل به براءت شدن، اونها استدلال کردن به قف عند الشبهه، اصولین استدلال کردن به رفع ما لا یعلمون. بعد اونجا اصولین گفتن این قف عند الشبهه یکی از دو مورد رو میگیره، یا موارد علم اجمالی رو میگیره یا شبهات قبل از فحص رو میگیره. پس درسته که ما روایات زیادی داریم که میگه در موارد شبه توقف کن، اما اون روایاتی که در موارد شبه میگه توقف کن یا ناظر به موارد علم اجمالی است یا ناظر به موارد شبهات قبل از فحصه. و از این جهت گفتن که قف عند الشبهه با ادله براءت تعارضی نداره. خب اونجا قف عند الشبهه را آقایون گفتن شبهات قبل از فحصه دیگه. وقتی شد شبهات قبل از فحص، یعنی در شبهات قبل از فحص نمیشه براءت جاری کرد. پس قف عند الشبهه خودش مقید رفع ما لا یعلمونه. اما آقای خویی در اینجا یه بیان خاصی دارن که این بیان خاص ایشون مبتنی بر یه نظریه ایست که ایشون در تعادل تراجیح فرمودن و معتقدن که ما انقلاب نسبت رو قبول داریم. بیان آقای خویی اینه که ادله براءت و ادله قف عند الشبهه اینا نسبتشون با هم دیگه تباینه. تباینه یعنی چی؟ یعنی قف عند الشبهه میگه در موارد شبهه تو توقف کن و احتیاط کن، چه موارد علم اجمالی باشه، چه شبهه بدویه باشه، چه قبل از فحص باشه، چه بعد از فحص باشه. درسته؟ پس قف عند الشبهه اطلاق داره. رفع ما لا یعلمون چی میگه؟ رفع ما لا یعلمون هم میگه اونی که تو نمیدانی از تو برداشته شده، چه شبهه قبل از فحص و چه شبهه بعد از فحص. آقای خوبی میفهمن نسبت بین این دو گروه روایت نسبت تباینه، الا این که در اخبار توقف یه روایاتی است که نسبتش با ادله براءت نسبت عام و خاص مطلقه، یعنی نسبت تباین یا به تعبیر دیگه تساوی وجود نداره. اون کدوم روایاته؟ اون روایاتی است که در روایت اومده فرجه و حتی تلقا امامک. حضرت فرمودن که دست نگهدار تا امام رو ملاقات کنی و وقتی امام رو ملاقات کردی از امام سوال کن و حکم مسئله رو پیدا کن. پس در اخبار توقف ما یه روایاتی داریم که نسبتش با روایات براءت و رفع ما لا یعلمون نسبت عام و خاص مطلقه. چرا عام و خاص مطلقه؟ چون اون میگه توقف قبل از فحص، یعنی قبل از این که به امام برسی و سوال بکنی توقف کن، ولی وقتی بعد از این که به امام رسیدی دیگه نیاز به توقف نداره. پس توقف در اون روایت مال توقف قبل الفحصه، درسته؟ آقای خویی فهمن اون روایات اخبار توقف که وجوب توقف قبل از فحص رو میگه نسبتش با روایات براءت میشه نسبت عام و خاص مطلق. اونها میاد روایات براءت رو تخصیص میزنه، پس رفع ما لا یعلمون به قرینه اون روایات میشه جواز اجرای براءت در شبهات قبل الفحص، درسته؟ در شبهات بعد از فحص، بله میشه در شبهات بعد از فحص. رفع ما لا یعلمون میشه جواز اجرای براءت در شبهات بعد از فحص. آقای خویی میفهمن حالا که براءت شد شبهات بعد از فحص، نسبت روایات براءت با اون اخبار توقف مطلق باز میشه نسبت عام و خاص مطلق، چون اون قف عند الشبهه هم قبل از فحص رو میگرفت هم بعد از فحص. اخبار براءت هم بعد از تخصیص شد چی؟ شد براءت بعد از فحص. این اخبار براءت اون روایات توقف رو تخصیص میزنه و مقدمه بر اونها میشه، پس اونها میشه توقف قبل از فحص، اینم میشه براءت بعد از فحص. خب هم تعارض روایات از بین رفت، هم روایات قبل از فحص دلالت بر توقف کرد، یعنی عدم جواز اجراء براءت، همون لزوم فحصی که ما میگیم. حالا یا شما میخوای قبل از فحص احتیاط کن یا میخوای برو یاد بگیر، همون که یاد گرفتی عمل کن، یکی از این دو راه رو شما داری. پس آقای خویی در اینجا میفرمان که به اخبار توقف هم در مسئله میشه استدلال کرد و خود اینها مقید دلیل براءتن. اما این سبکی که آقای خویی رفت سبک انقلاب نسبت بود. سبک انقلاب نسبت اول بخشی از اخبار توقف مقدمه بر ادله براءت کرد، بعد ادله براءت شد عام مخصص، حالا که شد عام مخصص باز بین ادله براءت و مطلقات اخبار توقف سنجید، ادله براءت رو مقدمه بر اونها کرد و اونا رو تخصیص داد، هم تعارض رو حل کرد هم نتیجه بحث رو ایشون در اینجا روشن کرد. این همون نظریه انقلاب نسبت. مثبتینن، بله اونا مثبتینن، هر دو میگن توقف، چون مثبتینن حمله بر هم نمیشن، درسته؟ ولی اون گروه خاص اخبار توقف نسبت به ادله براءت متنافیینن، از این جهت مقدم میشن. حالا که ادله براءت تخصیص خوردن، ادله براءت مخصص رو باید با اون ادله توقف عام سنجید. آقای خویی میفهمن که اینطوری متبدل میشه مسئله شون. نه، اون وحدت واقعه در ارتباط با صرف الوجود، اینجا مطلق الوجود. بسیار خوب، این فرمایش آقای خویی بود. پس نگاه کنید مجموعاً 5 طائفه در ارتباط با وجوب تعلم وجود داشت که احتمال این می‌رفت که اینها مقید ادله براءت باشن. در ارتباط با این طوائف 3 تا اشکال کلی وجود داره، به صورت جزئی که عرض کردیم، به صورت کلی 3 تا اشکال وجود داره. اشکال اول اینه که اینا رو که ما بعد از فحص پیدا میکنیم، قبل از فحص که به اینا نمیرسیم. یعنی وقتی شما میخواین استدلال کنید به این روایات، این روایات بعد از فحص آدم بهش میرسه. ما الان هنوز بحث میکنیم که اصلا فحص واجبه یا فحص واجب نیست. پس این دلیل نمیتونه دلیل بر وجوب فحص باشه، الا برای کی؟ برای کسی که مثل من و شما اتفاقی به این روایات برخورد کرد. حالا مثلا رفقایی که این چند جلسه نیومدن نفهمیدن وجوب توقف واجبه، اونا دیگه وجوب تعلم رو نفهمیدن، مشکلی ندارن. اولین مشکلش چیه؟ اولین مشکلش اینه که ما بحث از وجوب تعلم میکنیم و این روایات رو اول باید بریم فحص کنیم، پیدا کنیم تا بفهمیم وجوب تعلمه. این روایات فقط به درد استدلال بر کسی میخوره که صدفتاً با این روایات برخورد کرده. اگه کسی صدفتاً برخورد نکرده به دردش نمیخوره. این اولین سؤاله در این روایات. خب دومین اشکالی که بر مسئله شده عبارت هست از این که، البته این اشکال رو حالا اشکال جدی نیست، ولی اون سه تا اشکالی که من میخواستم مطرح کنم که آقای صدرم گفتن بقیه هم گفتن، یه اشکالش اینه که اصلا این روایات ناظر به اون جایی است که اون معلومه قبل از علم به تنجیز رسیده. چون دعوای ما در وجوب فحص و عدم وجوب فحص اینه، برگشتش به اینه که اصلا احتمال در مثل این موارد تنجیز داره یا احتمال تنجیز نداره. ما وقتی که میگیم شما براءت نمیتونید جاری کنید، در حقیقت داریم با همدیگه سر این اختلاف میکنیم که احتمال در شبهات بدویه قبل از فحص موجب تنجیز میشه یا موجب تنجیز نمیشه. اختلاف در اینه. چرا اختلاف در اینه؟ چون اگه احتمال موجب تنجیز نشه، صرف این که من احتمال میدم یه چیزی واجبه یا یه چیزی حرامه، دلیل نمیشه که روز قیامت خداوند متعال منو عقوبت کنه. حالا یه فرمایشی آیه روحانی دارن اونو عرض میکنم، ایشون میگه خلاصه شما باید تکلیفتونو معلوم کنید که وجوب تعلم وجوب طریقیه، وجوب تعلم وجوب ارشادیه، وجوب تعلم وجوب نفسیه، وجوب تعلم وجوب نفسی تهیعیه. این وجوب فحصی که شما میگید کدام یک از اقسام وجوبن؟ ایشون میگه پنج قسم در اینجا تصور داره. حالا من همینجا گفتم میخواستم بعد از اشکالات بگم، پس تکمیلش کنم. نکنید ایشون میگه این اخبار دلالت بر وجوب تعلم و فحص میکنه. این وجوب پنج تا احتمال درش وجود داره. یک، وجوب غیر مقدمی باشه، یعنی در حقیقت خودش هیچ موضوعیتی نداره، مقدمه برای عمل باشه. دو، وجوب ارشادی باشه، ارشاد به چی باشه؟ به حکم عقل باشه. سه، وجوب طریقی باشه. وجوب طریقی غیر از وجوب مقدمی است. وجوب طریقی اگر یه چیزی واجب طریقی شد، زود طریق رو بر شما تنجیز میکنه. وجوب طریقی باشه. چهار، وجوب نفسی باشه، نفسی استقلالی. پنج، وجوب نفسی تهیعی باشه. ایشون میگن آقایونی که به ادله وجوب تعلم تمسک میکنن، تعیین کنن کدام یک از این پنج قسم وجوب رو از روایت میفهمن. شما وجوب طریقی فهمیدید، ارشادی فهمیدید، مولوی فهمیدید، نفسی فهمیدید یا نفسی تهیعی؟ خب حالا عده‌ای از آن میفهمند که این روایات ناظر به اون مواردی است که تکلیف قبل از علم ما خودش به مرحله تنجیز رسیده باشه، و ما قبلا بحث کردیم که تکلیف بدون علم به مرحله تنجیز نمیرسه. ما گفتیم غیر از قطع دلیل دیگری برای تنجیز وجود نداره، و فرض اینه که شما شبهات قبل از فحصید. اگر شبهات قبل از فحص علمی درش وجود نداره و صرفا احتمال است که این تکلیف به مرحله تنجیز نرسیده، چون به مرحله تنجیز نرسیده خب استحقاق عقوبت برای او معنا و مفهومی نداره. از این جهت مثل مرحوم آغازی ها میگه این روایات بعضیش که دلالتش روشنه ناظر به موارد علم اجمالیه. همین معتبره مسعدت ابن زیاد رو براتون نخوندیم که آقای صدرم گفت دلالتش خوبه. حضرت فرمود خدا روز قیامت میگه هلا تعلم، چرا یاد نگرفتی؟ ایشون میگه خب این ظهور داره در موارد علم اجمالی دیگه، و الا اگه علم نباشه به چه دلیل تکلیف بر من منجزه؟ ما که گفتیم قطع حجته، اگه قطع نباشه حجیتی وجود نداره. من اینجا تو پرانتز باز یک برگشتی به عقب داشته باشیم. یادتونه که آیه سعد میگفت احتمال در حوزه مولای حقیقی تنجیز آوره؟ بعد ایشون میخواست بگه خب آقایون هم خودشون یه جای احتمال رو موجب تنجیز دونستن، شبهات کجا؟ شبهات بدوی قبل از فرض. در حالی که شما اگه بگید فقط علم تنجیز میاره در حوزه پروردگار، پس دلیلی وجود نداره شبهات بدوی قبل از فحص رو بگید. پس اگر شبهات بدوی قبل از فحص رو شما گفتید، شما هم احتمال رو موجب تنجیز میدونید، یعنی ارتکازن همینی که ما گفتیم شما قبول دارید. الا اینکه در شبهات بدوی قبل از فحص، چون مثلا رفع مالای علمون امثال اینها دارید، گفتید قبه قابل بیان، ولی اونجا هم در حالی که بیانی وجود نداره، اما شما تکلیف رو منجز میدونید. آیه صد اونجا این نکته رو مطرح کرد، درسته؟ پس ایشون میخواد بگه که اونجا هم آقایون اختلاف و دعواشون در چی بود؟ در این بود که خود احتمال موجب تنجیزه. آغازی ها به خاطر این که حرف خودشون رو نقض نکنن، میگه اگر ما اونجا تنجیز رو گفتیم از باب علم اجمالی گفتیم، پس بازم احتمال سبب تنجیز نشد. چرا ما شبهات بدوی قبل از فحص رو میگیم باید احتیاط کنیم؟ چون علم اجمالی به تکلیف دارید. پس باز ما علم رو سبب تکلیف دونستیم، نه احتمال رو. از این جهت این روایات هم در حقیقت علم اجمالی قبل از فحص رو میگه. حالا که علم اجمالی قبل از فحص رو میگه، پس ما نسبت به شبهات بدویه خلاصه قبل از فحص بحث نداریم. مواردی که دارید شما میگید موارد علم اجمالی است و ما بحثمون اصلا مورد علم اجمالی نبود. ما بحثمون شبهه بدوی قبل از فحص بود، که شبهه بدوی قبل از فحص اگر در اطراف علم باشه محکوم به علم دیگه، چون محکوم به علم احکام علم برش باره. نگانید ما میخوام بگیم شبهه بدویه قبل از فحص میشه براعت جاری کرد یا نمیشه براعت جاری کرد؟ شما میگید شبهه مقرونه به علم اجمالی رو نمیشه براعت جاری کرد، پس دو تا بحث دارید میکنید. ما بدوی قبل از فحص رو میگیم، شما شبهه مقرونه به علم اجمالی میگید. و ایشون میگه بعضی از روایات که دلالتش تمامه اصلا اینا ناظر به در حقیقت اطراف علم اجمالیست و مقرونه به علم اجمالیست و ارتباطی به بحث ما نداره. ما بحثمون همین اشکالات بود. بعدم میخوام ببینیم که خلاصه از اخبار تعلم کدام یک از اون پنج وجوبی که منتقل اصول گفت در میاد. اللهم صل علی محمد.